أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما كفورا. ملاحظه کردید که سیر اون رابطه دقیقی که اولیای الهی با نیازمندان در بستر نظر به وجه الله شکل دادن کارشون به آیه 21 رسید. من خواهش میکنم باز نگذارید مطلب یه بعدی و نیمه کار با ما رابطه پیدا کنید یا ما باهاش رابطه پیدا کنیم. آیه میفرماد که کار اینها بعد از اینکه آلیه هم سیاب و سندوسن و خزرون و استبرقون الی آخر، ولی بعد یه مرتبه بحث سقاهم ربهم شرابا طهورا رو مطرح کرد. این که شراب طهور چیست یه بحث است، این که چطور میشه که کار یک جریان یک انسانهایی به اینجا میرسه. تأکید اون جلسه‌ام بود هرچه هست یک وجد و معنویت و شور و شعفیست که هیچ نقص و خللی درش نیست. طهور عرض شد دیگه، یعنی طاهر داریم و طهور. طاهر یعنی خودش پاکه، طهور یعنی ذاتیست نورانیتیست که بقیه رم از خلالها و نقصها آزاد میکنه. اینا رو بلدید خودت، مسلمم مصداق تام و تمامه. چنین شخصیت هایی که منور به شراب طهور شدن اولیاء معصوم علیهم السلام است. ولی این یه راه است که ما هم باید در این راه سعی کنیم، یا یه اختصاص است. هیچ جا قرآن بحث اختصاص که نکرده است که. بحثمون این بود که فرمودن که ما در نسبت این مساکین که رفع نیازشون کردیم نطعمکم لوجه الله، دنبال یک رخی از حضرت رب العالمین بودیم، وجه حضرت رب العالمین رو دنبالش بودیم، در ازای اون رفع نیاز کسی را کردیم که متوجه شدیم که نیازمنده. در حدی هم پای این رفع نیاز واسادیم که علا حبهی، با اینکه خودمونم نیاز داشتیم. اینا رو همه را یاد رفقا هست، اما رسید کار به کجا؟ این مسیر که انسان در رفع نیاز نیازمندها در حد این که خودش هم نیاز دارد و ایثار کنه و لوجه الله هم ایثار کنه، نهایتش به کجا میرسه؟ این نهایی ترین امکانیست که برای انسان میتونه پیش بیاد و اون سقاهم ربهم شرابا طهورا. خیلی چیزا دیگه هم بود، دیدیم که آیه 20 آیه 22 یعنی اوایل آیه 21 خیلی حرف اونا عرایزی هم شد در رابطهش، ولی دیدیم که بعدم دیگه هیچی نمیگه، یعنی بعد از آیه 21 دیگه بحث عوض میشه، فقط آیه 22 میگه که این حقشون بوده است و بعدم میاد میگه پیغمبر حالا این قرآن کار انسان را به اینجاها میرسوند. به کجاها؟ به سقاهم ربهم شرابا طهورا. من همطور فکر میکردم، البته ادبیات خودمونم کمکمون میکنه، ادبیات دینمون، که چطوری این شراب طهور رو بتونیم یه خورده ملموسش کنیم. طهور دیگه یعنی بی خلل، بی نقص. محبت چیزی مثال خوبیه، شراب محبت برای همه رفقا پیش اومده دیگه، که گاهی به شما محبت کردن و می نوشاند. دیدیم چه حالی است، محبت هیچ وقت توش نقص نیست. میگه دیگه خلل پذیر بود هر بنا که میبینی، مگر بنای محبت که خالی از خلل است. از همینجا به نظرم گرفتن، یعنی حالا چه گرفتن چه نگرفتن، ما در داستان محبت میبینیم که یه چیزی به ما نوشاندند که همواره جانمون رو در عالی ترین نحوه بودن قرار دادن. حالا خیلی مثال داریم ما، اگر شما روی این بمونید، حالا بعد سیره ائمه معصومین را ملاحظه کنید، تمام وجودشون محبت هست به یه معنای عجیب و غریب. ما گاهی سیره اهل البیت کلامی بحث میکنیم، کلامی یعنی میخوایم اثبات کنیم که ائمه ما خوبند، دروغ هم که نیست این، اما یه وقت میخوایم نگاهشون کنیم، یه وقت از ما میخوایم که بگم آقا خونه ای ما بهتر از خونه همسایه هست. اینجا در واقع داریم نقصای خونه همسایه رو میبینیم، اما یه وقت میخوایم تو خونه همون زندگی کنیم. اصلا دیگه بالاتر از این حرف هاست که بده و خوبه و اینا. حالا شما در محبت اولیاء معصوم، این مثال من مکرر میزنم، خیلی مثال خوبیه، در سیره پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، که یکی از اصحاب میمد و بدیای اصحاب میگفت، مثلا به پیامبر گفت نخی این یه خود اینجا این کار کرده است، این کار کرده است. بعدم به نحوه دلسوزانی که آقا حالا پس همچه خیلی هم بهشون اطمینان نکنید و بدونید اینا، یهو مثلا شما چی میگن اطمینان بی جا نکنید، تو این ذهن ها بود. حضرت گفتن نیا بکن. گفت چرا؟ گفتن میخوام وقتی یارانم رو نگاه میکنم با دل صاف نگاه. خیلی روایت عجیبی، حالا نمیتونیم مفصلی روایت رو بحث کنیم، اما اینجا مثالش بد نیست. عجب، خب مگه این یارو بالاخره که دروغ نیومده بود بگه که پیامبرم که میدونستن دروغ نیست. خیلی آقا روایت عجیبی است. میخوام شراب طهورا رو ببینم میتونم روشن کنم مختصرا انشاءالله، که چه پیر یا رسول الله چرا میخواید که این همه خوبی های این خوبا را ببینی؟ و اینا که آدم های بدی نبودم، اما ضعف هایی هم داشتم. حضرت فرمودن میخوام با دل صاف اینا را ببینم، یعنی وجه محبتم به اینها غلبه کند. همین امروز هم داشتم یکی از این صوت ها را گوش میدادم،
خوب در جریان باشین، مناظره بین آقای صادق زیبا کلام و آقای سعید لیلاز دانشگاه سندت شریف. بعد دیدم مثلا این آقای سعید لیلاز میدونین که کیه؟ همون است که با آقای ظریف مصاحبه اون مصاحبه خاصه کرده. اینا زندان هم رفت تو دوران فتنه، ولی بعد دیدم که عجب همچی دفاع میکند از دستور حضرت آقا، چون دکترای اقتصاد داره، راجب این که گفتن ممنوعه که کالای لوازم خانگی از کنه. بعد هم تو پیش خودم گفتم خب اون از نظره به قول خودش حرفم همین بود به آقای صادق زیبا کردم، گفت میخوای علمی بحث کنی یا سیاسی؟ دوتا رو روشن کن. من از نظر علمی میگم که یک کار بزرگی بوده است که شاید عظمت گفت اول گفت اتفاقا کار سیاسی، یک کار نگاه سیاسی عالمانه رهبری است و بسیارم کارش خوب بود. پیشنهادم میکنم اصلا کلش نگاه کنید. بعد پیش خودم گفتم ببین خب بلاخره ما که گله‌مندیم از این تیپ ها، اصلا چرا این مصاحبه شد؟ مصاحبه که با آقای ظریف کرد چرا بعد لو رفت اینا؟ اما عمدنم این مثال زدم که ما مثلا امثال اینا رو باید تا کجا ببینیمشون؟ یعنی در حد ترامپ آمریکا؟ یعنی باشه من عموماً جبهم با اینا دو تا سا، اما تا کجا ما باید اینها را نگاه کنیم؟ تا این که مثلا اینا مثال میزنم به کل باید از صحنه روزگار نفی بشن. عرض کردم اگه آیه 50 سوره نساء را نگاه کنین، 4-5 آیه را، باز همونجا سوره نساء را ما همینجا بحث کردیم، اونجا به پیامبرش میگه ما گفتیم اینا نرن داوری از کفر را بگیرند، ولی حالا که رفتن بعدم میان میگن قصدمون خیر بوده است. پیامبر قصدشون هم خیر نبوده، ولی بعد که میان سراغت میبینن که تو توابی. آیه را نگاه کنید، آیه 154-5 سوره نساء، که اتفاقا اگه دقت کنین زیارت پیامبر روزای شنبه اشاره به همین آیات سوره نساء میکنه که پیامبر چه سعی دارن که همون ها که به نابودست نرن داوری کفر را بگیرن و رفتن. بعدم خدا میگه که اینا میگن ما قصدمون خیر بوده، میفهمد که نه، خدا قلب اینا را میدونه، یعنی نه. اما بعد میگه که بعد که میان سراغت تو را گشوده بیابن، که البته من خودم رهبری را به لطف الهی چند چیزی میبینم که دقت کردین مثلا آخرین جلسه با دولت قبلی فرمودن خوبی کار شما این بود که دولت‌های دیگه عبرت بگیرن از کار شما. خیلی تعبیر، من زلالی این جمله را هم عرض کردم، بودم واقعا باید نایب امام زمان باشد کسی که اینجوری حرف میزنه. شاید بگویم چرا؟ بلکه این دل، دل دریاست، دریا دل هست، خلل پذیر بود هر بنا که میبینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است. یعنی تو بنای محبت همه خوبیا هست. شرابن تهورا رو نمیدونم چطوری معنا کنم. وقت نمونه خیلی داریم در مورد اهل البیت ها. شما تو سیره حضرت امام رضا، حالا اینا نمونش، شما میدونید که مأمون قاتل امام توصیه بهش میکنن که تو خراسان محل حاکمیتت نیست، برو بغداد. خیلی یعنی داستانی داره که بنی العباس خیلی عصبانی بودن که چرا مأمون اومده طرف ایران اینا. یعنی آدم قاتلش رو اینقدر دلسوزی براش میکنه. اصلا قصه این که مأمون پیروز شده تونست از اون جبهه ضدشون، ضد ابن عباس دو جبهه شدن، اکثر سران ابن عباس بنی العباس ها که میدونی اینا همشون تای مأمون جزء بنی العباس دیگه، هارون و مأمون، دقیقا سران بنی العباس که ضد مأمون بودن، امام با توصیه ای که کردن به مأمون اصلا ورق مأمون برگشت. خودم که به قاتلش هم آدم نصیحت میکنه چیز عجیبی است این مسئله. من مثال تازه دارم میزنم ما که این چه شرابی است که اولیاء معصوم می نوشن. مثال شراب محبت بد نیست. و بعدم میخوام نتیجه بگیرم که اگر این مسیر اهل البیت ما بریم، انشاءالله کارمون به اینجا میرسه. خودم اعتقادم همینه که انقلاب اسلامی به لطف الهی شواهد نشون میده که دارد مسیرش به مسیر محبت بیشتر به همدیگه ختم میشه. روزگاری بود که مردم خیلی نفی همدیگه میکردن که حاصلش این افرادی راندخارا را اینا را کمین ثروت های باد آورده و اینا مال نسل قبلی هست. نسل جدید ما، نسل جوان ما به اصطلاح 70-80 ها عموما روحیه ایثارشون بر روحیه خودخواهیشون غلبه دارد. اینم نور شهدا و انقلاب است. حالا مثال است، نمیخوام روش خیلی بمونم، اما هرچه هست این سیری که رسیدیم تا از آیه 8 تا آیه 21 رو شما پیش خودتون داشته باشید که مسیری را که میشه طی کنیم مسیری است که کار به اینجا میرسه که سقاهم ربهم، رب پروردگار عالم که اینها را پرورانده است به کجا رسونده استشون؟ به این که شرابن تهورا. و آیه 21 که قبلا بحث شد که برمیگرد این نتیجه کار خودتون بود، ان هازا کان لکم جزاء، بحث شد و جزاء و تلاش کان سعیکم مشکورا، سعی شما و تلاش شما را ما جواب مثبت دادیم. یعنی این راه راهیست که کار را به اینجا میرسونه. حالا این که شد و شد و شد، حالا یه مرتبه خطاب به پیامبر خدا، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اینجا عجیب شد. یعنی اساسا این مسیر مسیریه که با قرآن پیش میاد، ما این قرآن رو برات نازل کردیم. تمام این جریان میگه جریان قرآنی نبود، داره میگه که اصلا برای همین قرآن اومده است. ای پیامبر، ما نزلنا علیک القرآن تنزیلا، جدی و رو حساب و محکم این قرآن رو نازل کردیم تا همین نتیجه‌ای که انسان سعیش مشکور بشه رو ببینه. اون جلسه عرض شد، تکرار جلسه قبله، که ما نمیترسیم از این که تلاشمون بی ثمر بشه. میبینید که میشه. و راه این که تلاش بی ثمر بشه چیه؟ همین امروز دعوایی بکنم بین آقای صادق با کلام آقای سعید لیلات. خب بعد طرف میگفت که آخه بابا دموکراسی، به صرف دموکراسی که حاصلش ترامپ هم هست. شما تو سر مردم نزنید، بالاخره یه نظامی میخوام، این تیکش کار ندارم، نظر خودم اسم. یعنی شما به صرف دموکراسی، خب میگن آقا رأی مردم، بعدم میگن جنایتکار است. خب پس معلومه یه چیزی کنارش میخوایم، یه به قول معروف پروتکلی میخوام، یه مانیفستی میخوام، یه دستگاهی میخوام که این دموکراسی تو دل اون به یه همچی انحرافای کشیده نشه. که از نظر ما ولایت فقیه خب برای همین اومده است دیگه، شورای نگهبان ولایت فقیه روی هم رفته. اون طوفانی که دموکراسی صرف غربی ایجاد میکنه در کنترل میکنه. خب حالا ما بحثمون اینه که راهی که ما تلاشمون مشکور بشه، نتیجه هامون نیمه کار نشه، چیه؟ گفت قرآنه. حالا قرآن به چه معنا؟ فصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثمن او کفورا. خب قرآن حکم خداست دیگه، میگه که پس در مقابل این قرآن که دستوراتی میده، باید شکیبا و پارسا و پایدار باشید. اینجاش مهمه. ببینید خب یکی بگه که خب ما طبق قرآن میخوایم عمل کنیم، چرا همچی شد؟ خب برای اینکه همینه، وقتی بخواید طبق قرآن عمل کنید هزاران مشکل براتون پیش میاد. طرف میگه چرا برای کره پیش نیامه؟ واخه کره را که این مشکلات براش پیش نیوردن. یارو میگفت کمی که آقا ما با کره با هم ما شروع کردیم خودرو سازی را، چرا ما به این روز افتادیم؟ خب برای اینکه صد تا مشکل ما داریم. فرقش اینه که بعدن ما مال خودمون میشیم. کره که میدونی نظر من نیست، میگن یکی از ایالت‌های آمریکاست. جالب است مثلا بعضی از مسئولای اصلی که تصمیم میگیرن تو کره آمریکایی‌اند. میگن اون طرف گفت حتما میدونی که بعد وقتی که به صورت پدر ترکیه آتاتورک وقتی داشت میمرد، خاطرات سفیر انگلستان در ترکیه، میگفت اومد گفت که من میخوام تو را جانشین خودم بکنم. همینه، یعنی آتاتورک مال کشور ترکیه، آخه سفیر انگلستان. اینا که خیلی وطن، اینا ادعا میکنن ایران ایران میکنن، ما هم ایران ایران میکنیم، ولی ما ایران ایران میکنیم برای استقلال ایران، ایران ایران میکنن گاهی برای اینکه فروختن ایران. خدا میدونه این طلب که نمیخواد دعوا کنیم با هم دیگه. اما عرض من اینه که حالا اگه شما در مسیر دین قرار گرفتید، خب به قول خواجه سعید عبدالخیر، تو آمد رفته رفته رفت، من آهسته آهسته، یواش یواش، اخلاق بد، روحیای بد، روحیه چاپیدن افراد، خب اینا یواش یواش کم میشه. روحیه بچهای متدین حضرت آقا فرمودن نیروهای جوان انقلابی میتونن این بحرانها را ازش عبور کنیم، ما مشکلات را رفع کنیم. یه بار دیگه هم عرض کردم، خوندیم اینجا با هم صحبتهای حضرت آقا را در ماه رمضان برای دانشجوها. من رو این فسبر به حکم رب که دلم میخواد یه خورده بمونیم، چون خطر طالبانی شدن یا روشن فکر شدن تو این جمله هست. ببینید روشن فکر رو میگن که چی؟ پس زود باید بشه، حالا که نشد پس معلومه جمهوری اسلامی شکست خورده. طالبانی ها میگن چی؟ میگن با زور باید بکنیم، نمیشه سرت نمیبریم، همه باید بیان خلاصه سجده کنین دیگه به امیرالمومنین مثلا. دیدید که چه مصیبتی اینا برای خودشون درست کرد. یه چیزی دیگه این وسط است به نام فسبر. باید یه راه رو شروع کنید، فسبر، حوصله کنید، شکیبا باشید، ببینید آروم آروم تنگناهای تاریخ غرب زدگی و تحجر کم میشه، تاریخ خودباوری و جهانی فکر کردن و غم ملت خوردن جایگزین میشه. ببینید آیه 23 را اگه به 24 وصل نکنید طالبانی میشید. من میگم طالبانی اینجا منظورم روحیه ایست که اینا فکر میکنن که فردا میتونن همه کار را درست کنن. گرس کردم حضرت آقا فرمودن که ما اشتباه میکردیم که فکر میکردیم زود این کارا درست میشه، ولی حالا که زود درست نمیشه دست برداریم یا دست بر نداریم. این آخرین صحبتشون در کنفرانس وحدت اسلامی بسیار این مقدمش عجیب بود که ببینید جریانهایی پیدا شدن، میگن آقا شما شکست خوردید. چرا شکست خوردیم؟ بفرمایید اقتصادتون که افتضاح است، بگو نظام آموزشیتون هم که افتضاح است، پس شکست خوردید. پس چی؟ جملهشون رو میخونم. گاهی میشنوید گفته میشود که دیپلماسی را ایدئولوژیک نکنید. یعنی دیپلماسی کار به میدان نداشته باشه، اینجور بگید دیگه. آقای حاج قاسم دخالت نکنید، خودمون میدونیم چی کار کنیم. یا این مثال منه، صحبت آقا همینه، گا گاهی میشنوید که گفته میشود که دیپلماسی را ایدئولوژیک نکنید، با ایدئولوژی مربوط نکنید. یعنی اسلام در مسئله سیاست خارجی و مسائل بین المللی یه بایستی اظهار نظر نکند، در مسائل بین المللی بایستی اظهار نظر نکند. در مسئله اشاعه خیر، اقامه عدل، مقابله با شرور، مقابله با ظلم، جلوگیری از اشرار عالم، در این زمینه ها اسلام کاری نیست. در این عرصه های مهم زندگی بشری، در این عرصه های مهم زندگی بشری اسلام نه مرجع فکری باشد نه راهنمای عملی. این اصراری است که دارم. حالا علت این اصرار چیست، منشأ آن چیست، از کجا شروع شده، اینها بحث های دیگری است که بعد فهمیدم مربوط به امروز نیست. این تیکه خیلی مهمه. من در جریان جریان های فکری کشور هستم. همین به شما بگم، تقریبا روشن فکرای مذهبی ما، نمیدونم حالا خودتون حدس بزنید کیا رو میگیم، بسیاری حالا مثلا جبهه ملی اینا که دیگه هیچی، مثلا حتی نهضت آزادی یا اینا، نه خیلی ها بیشتر، خیلی ها بیشتر. همیشه من وقتی که نمیتونم اسم هیچ کسا بیارم، لااقل اسم کرواسی ها میارم، گفتن دیگه چاره ندارم. امثال اینا، اینا یه جریان نیست، اومدن دارن از این که ما داریم آروم آروم مسیرمون را از جریان 300-400 ساله غرب زدگی، یعنی از اقلش از قاجار و پهلوی 200 خورده سال شده است. ما 200 خورده سال لجن زده بودیم به خودمون. بی شما قاجار، شما ببینید دیگه هر چی شما گفته. همیشه من مثال میزنم، ناصرالدین شاه رفته از بلژیک عروسک آورده، خاک. حالا عروسکش هم میگم یقین بر نوش اوورده. خاک برای چی؟ اینجا خاک بلژیک چیز دیگه است. آقا رفته زد تو مزی بلژیک اروز. خب ما این بودیم دیگه. پهلوی هم که نم، شما اون عکسی که شاجلوی کندی دولا شده است دیدن یا نه؟ خب این هم شامون بوده است دیگه. رضا خان هم که اون بوده است. داستان ده اینا رو بخونید. همین بهنود که الان با بیس صحبت میکنه، لاغل کتاب بهنود بخونید، از سید زیا، از سید زیا تا بختیار، کتاب خوبیه. با اینکه میگن اینا طرفدار ما نبودند، اما لااقل سندای عجیبی که بابا اینا ورشکسته بودن. خب حالا ما بخوایم از اینا عبور کنیم، مگه مفتی به اینا میشه عبور کرد؟ بسیار برنامه ریزی میخواد. و من خودم نظرمه که اگر ما مسئله پایداری و صبر و شکیبایی را در مسیری که خدا جلومون گذاشته است یادمون نره، یادمون بره، همین که عرض کردم، یا میشیم مثل روشنفکرامون و این حالا نمیدونم مذهبیامون که میگن آقا نه دیگه ولش کن، طاهرزاده حرف از انقلاب نزن، تمامه، تو تمامی به خدا قسم، یاوم که میگن نه آقا ما باید همچی سخت بگیریم که اصلا ما بد کاری کردیم، کوتاه اومدیم، باید نفس همه حبس بشه، هیچ کس هم اصلا بحث، بعضی ها نمیدونن که اصلا میگن دموکراسی یعنی چه، مردم یعنی چه، حکم خدا را باید اجرا کرد. شما میگن عجب خوبه، خیلی بده. تو این تاریخی اتفاقا دموکراسی حقیقی را امیرالمومنین یاد ما دادن، بلدین دیگه، وقتی دورشون رو گرفتن اینا رو بلدین. اما یادتون بره، میخوام آیه فسبرده حکمه، وقتی که خلیفه سوم رو کشتن، خطبه شیخ شقیه رو نگاه کنین، خطبه سوم نه، میگه اونچنان دور من گرفتن که حالا حسنن چه معنی میده، بالاخره این حسنن نزدیکو تلف شن. حضرت گفتن نه، فردا بیان مسجد. رفت مفصله بحثش، من دارم مختصر میگم. فرمودن که حکومت از آن شما، به هر کی میخواید بدید، میخواید به من بده. یعنی این که اصلا آقا نخیم مال شماست، اگه من انتخاب کنید با من بیعت کنید من وامیسم. لالا حضور الحاضر، این روایت خیلی فرمود، اگر که نیمده بودن لالا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر، اگه اینا نیمده بودن و برا من حجه تموم نمیشد، لعلقی تو حبلها علا غاربها، من ریسمان خلافت را مینداختم بر گردن شطور خلافت که بره پکارش. کاری که امام حسن کردن. امام حسن که صلح نکردن با معاویه، مردم یاری نکردن رفتن. گفتن خب خودتون میدونید، باید یا مردم باید هوشیار باشن پای صحنه باشن. عرضم اینجاست که این جریان بی که حضرت آقا مطرح میکنن مال کسایی است که صبر نداره. ریزش های ما توسط بچه های مذهبی، مذهبی ها بعضیشون ریزش کردن، نمیدونم جبهه عدالت خواهی، آقا چرا اینجوره؟ بابا همین رو سایت ما اگه نگاه کنید، من جواب این رفقای طلبه را راجع به عدالت خواهی عرض کردم. ما هم طرفدار عدالت خواهیم، اما عدالت خواهی یه امر با صبر و شکیبایی است یا اینکه نه آقا زود بزنید؟ من گفتم این خطر این که بچه‌ها به اسم عدالت خواهی یه مرتبه تو دست منافقینه، تو دست بگو فرقانیان، میگه اینا چطوری شد اینجور شده؟ نه همشون که اینا ضد آمریکایی، ببخشید آمریکایی نبودن که، حواسشون نبود که یه مسیری به این دقیقی که سقاهم ربهم شرابا طهورا، مسیری مسیر قرآنی خیلی حوصله میخواد، ولی چون جبهه جبهه توحید است یقینا پیروزید. دی خودتون میدونید دیگه. حالا اینجا بود که دوباره تاکید میکنم دیگه، وقت اتفاقا این متن سخنرانی رهبری رو خواهش میکنم رفقات چند بار نگاه کنن، بعد ایشون دلایل بسیار دقیق قرآنی میاره که اتفاقا باید بر اساس همین قرآن و با صبر و دلایل قرآنی نظام باید بر اساس اسلام اداره بشه. شمایی که میگون آقا نشد پس ولش کن، اسلام مال امور فردی و ما هم میریم به جهان مدرن میپیوندیم و کارامونو حل میکنیم، مثل کره جنوبی که حل کرده است مثلا، حرفاش اینه. خب آقا میفرماد که قرآن چیز دیگه به شما میگه، وقت آیاتی خیلی عالی و اصلا نمیرسیم روش بحث کنیم، ولی انشاءالله بعد نگاه کنید که مثلا لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، بنا نیست که همه چیز بابا برنا، دولت اسلامی باید بر اساس اسلام و آیات قرآن برنامه ریزی کنید برای جامعه. شواهد قرآنی بسیار خوبی میارن بر این که قرآن نظر دارد به نظام اجتماعی، که شما میگون اسلام دید تو دیپلماسی یا تو مسائل اقتصاد دخالت نکنه. خب پس عملا شما دارین میگون قرآن رو حذف کنیم. خب حالا میخوایم قرآن رو حذف نکنیم، یعنی آیه 23 انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، میخوایم قرآن رو حذف نکنیم. چطوری حذف نمیشه؟ فاصبر لحکم ربک، باید حکم ربت رو اولا حوصله داشته باشی، آروم آروم پیاده میشه. خیلی ما رو این حرف داریم. ببینین میگه خودتون در امور فردیدون، من همیشه این مثال زدم، وقتی میخواین دروغ نگون، از وقتی تصمیم بگیرین دروغ نگون چون دروغ حرامه، تا وقتی که دیگه دروغ نمیگید به نظر شما چقدر طول میکشه؟ من خودم رو میگم، اول میگم خب به ناس دروغ نگم، آنی میگم، بعد که گفتی میگم عجب کاری کردیم، بعد دوباره فردا پیش میاد میخوام دروغ نگم، میگم هنوز آخر نشده، وای داریم میگوی ما، اما دیگه گفتیم در رفت. دفعه بعدش حالا ببین چند ما طول میکشه دیگه، دوباره میام دروغ را وسطش دم، یا دمش یا وسطش، میگم ای داریم داره میشه دا. دفعه چهارم تصمیم بگیریم میگم اما نمیگم، دفعه پنجم اگه دیگه تصمیمم نمیگیری دروغ نگوی، میگه همون فردا من دیگه دروغ نمیگم. آره جونی خوده نمیتونی، به قول آقای متحری خدا رحمتشون کنه، هم به نظرم کتاب عدل الهی میگن که تغییر خلقیات مثل برداشتن یک لیوان از توی سینی نیست، این مثل سیگار نکشیدن سیگاری است. خدا رحمتشون کنه. دیدین سیگاریه که میخواد طرف میگه که من دیگه از امروز سیگار نمیکشم، گراشا بگیر دو سالش با عیالش دعواشه، تا بالاخره حالا این تصمیم آخریش ریشه داره تو تصمیمای قبلیش. شما این رفلکس آخریه نبین، پشت قضیه سالها و مدت و هرچی طول کشیده است. خب اینجا همیشه همینطوره. شما در این چه بخواد یه تاریخ جدیدی شروع کنید، خب باید اون رسوبات تاریخ قبلی را به مرور پشت سر بگذارید و بعضی موقع هم نه، دوباره گل میکنه اون تاریخ قبلی ولی دوباره پشیمون میشید. در همین من هیچ وقت نگران نبودم که به رفقا میگفتن که مثلا دولت نمیدونم این آقا انقلاب ها میبرن، گفتم نه اینا مهمان ناخواندن. اگه رفقا سایت ما رو نگاه کنن، روز اولی که دولت آقای روحانی اومدن رو کار سوال از من شد، من همون روز نوشتم که اینا روحیشون روحیه انقلاب ما نیست، دولت مهمان ناخواندن، آخرش باید برن. انقلاب شروعش جای دیگه است و نهایتش هم جای دیگه میره. ولی این که آدم حوصله داشته باشد این قرآن را که بهترین راه هست برای این که ما سقاهم ربهم شرابن طهورا برسیم، کار میخواد. ببین خسته نشید، آیه عجیبی جلو ماسا. بعد از این که فرمود من قرآن رو برای تو نازل کردم و چه نزولی هم، ببینید این آخرش که گفت تنزیلن یعنی خیلی جدی و بزرگ است. بعد می فرمود سه تا نکته، فصبر له حکم رب که کلی خسته شدید با همین حرفه، و دو چی ولا تو تأمن هم آفما. یه کار دیگه هم پیغمبر باید بکنی ای بشریتی که میخوان قرآن رو داشته باشین در زندگیتون، و اون این که یه عده آدم مسلمون مذهبی گناه آلود اینا میاد خط پیاده میکنن اینا. ببین چون بعدش گفت آ کفورا، پس معلومه عاصم به کیا میگن؟ اونایی که گناهکارند، نه اینکه کافرند. چند تاشون از شما سراغ دارید؟ دیدیم که ما داشتیم کسایی که از سر دلسوزی میمدن توصیه هایی میکردن که توصیه هایی بود که ما را از مسیر توحیدمون خارج میکرد. خیلی داستان داره. بالاخره ما یه زمانی مسئولیت داشتیم تو این کشور، میدیدیم طرف به ظاهر از سر دلسوزی اومده ولی پشتش قضیه است که آلوده کنه جریان را. به خصوص من اون زمان که آموزش پرورش بودیم، خب جنگ بود و یه شرایط خاصی بود، خیلی چیز عجیبی بود، ولی یه دی بودن از سر دلسوزی به ظاهر میمدن ولی تهش میدید که دام است، دام است. آقا چطوری شما باید بشن میدید؟ آقا همین که بگم من یه کلمه کنم، آقا این کار گناه است. خدا رحمت کنه مرحوم شهید بهشت، خیلی به ما کمک کرد. یعنی میگو کاری من ندارم، آقا این کار گناه است، تموم شد. خیلی آقا این چیز عجیبی است. چون من خودم بهرش گرفتن دارم میگم آقا ما چی کار داریم؟ خیلی تو میگوی آره همه خوب، اما آقا گناهه و سلام. همین که گناه هست دیگه ما نباید انجام بدیم دیگه، خیلی خالا میخ چش بذاری اینا که نمیشه. اینجا همینه میگه ولا تو تأمن هم آثما. پیغمبر باید جریانهایی که اهل گناهند اینا نیان خط پیاده کنن، ازشون پیروی نکن. و کفارم که معلومه که چه به اصطلاح کافر پیشگانی که میخوان ما به جبهه حق پشت کنیم. الان مگه شما تو همین شرایطی که امروز هستید همین نیست؟ خب ما پس باید صبر پیشه کنیم، باید جریانی که آلوده میکنن نظام را به گناه ما زیر بارشون نریم، بایدم که کفارم دلخوش نکنیم، امیدوار نکنیم. بالاخره ما بدهکار شدیم، یعنی ما بدهکار شدیم که یه عده‌ای به جهت اینکه در اختیار استکبارن ما را قبول ندارن. چیکار کنیم؟ دستان این روزای اخیر من تعجب میکنم. خب آخه یه جملاتی بعضی از کسایی که آدم انتظار نداره در میاد که فقط به نفع بی بی سی میشه. ما که میدونیم که این بنده خدا و متوجه دلشون برای اسلام میسوزه، اما خب یعنی ما همه بامون قهرند، به اعتبار این که مثلا بدی کردیم یا خب حالا اونا باید چرا دست آمریکا هستن که این مقابله را میکنن. خب حالا ما چی کار کنیم؟ پس از آیه 23 و 24 یاد گرفتیم که باید این قرآن را وارد زندگی کنیم و برای اینکه درستم باید را زندگی کنیم آیه 24 راهکار نشونمون داد. خب حالا بیان در این که این راهکارا در حالت عملیاتیش کنیم چه کار کنیم؟ خیلی آیه 25 و 26 کار ازش میاد. وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. خیلی میفرماد خب پس باید که راه‌های توجه به حضور خدا در عالم رو پیدا کنی. ظاهر آیه رو که بلدید، وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، یاد اسم پروردگار ربوکه و ربوکه کی بود؟ ربهم سقاهم شرابا طهورا، اون که تو را میپروروند و برنامه برای پرورش تو دارد. دقیق به این جمله عنایت بفرمایید، رب همین طور معنی میکنیم، او که برنامه برای پرورش تو دارد. خدا رحمت کند علامه طباطبایی را. میفرمودند که عموما بحث نبوت با ربوبیت رب العالمین، میفرمودند اصلا تو قرآن هر وقت گفته از خدا منظور ربه. چرا؟ یک کسی هست که برنامه برای پرورش ما ریخته است. نبوت مگه همین نیست؟ میفرماد که یادت باشه، خیلی دلم بخواد خواسته نباشید من این آیه رو یه خود روش حرف بزنیم، حالا شاید انشالله امیر بود جلسه. یعنی تو در این صحنه که اومدی صاحب داری، یادت نره که صاحب داری. تو در این زمانه و زندگی که اومدی رب داری، کسی را داری که برای پرورش تو برنامه داره، یادت نره که رب داری. حالا میخوای یادت نره که رب داری، یکی از مصداقش همینه که فرمودن که بکرتر، فرمودن مصداقش نماز صبحه، حالا عرایض خواهیم داشت، و اصیلا یه مصداقش نماز عصره، و من اللیل، این وذکر به اینجا میخوره، و من اللیل فسجد، و در شبم که فسجد لهو، مصداقش نماز مغرب و عشا، و سبح و لیلن طویلا، و تسبیح حضرت حق را بکن در شب. اینجور که علامه معنی میکنه من قبول دارم که شب طولانیست، یه خوردشم پس تسبیح کن، نه اینکه خیلی تو شب تحصیل که ببری بری پکارت. اونم ظاهری آیه هم نبود، دقیق من این جمله علامه رو میخونم، آیه 26، و با نماز مغرب و عشا برای او سجده نما، و در شب طولانی مقداری هم تسبیح پروردگارت بفرما. این طویلا رو به شب بزنید نه به تسبیح. اگه نه میزنن در صوفی بازی هم ممکن است در رویا بگن خیلی من میخوام تا شب نماز کنم، منم فردا یا میخوابی یا اصلا اعصابت خرد میشه. نه، همچی دینداری ها را این علامه، این مرد الهی عارف سالک میدونه داره چطوری قرآن برای ما میگه. این من یه نکته ای عرض کنم و بریم حالا ببینیم چطور میشه. یعنی این ذکر رب یه نوع احساس حضور است یا یه یادآوری فکری؟ ببینید وذکر یعنی مثلا شما میگوید یادم اومد، یعنی یادش بخیر، یعنی یه احساسی که داشتم از دست میدادم. ذکر، ذکر غیر فکر است، غیر یادآوری است. من مثال حضرت صادق علیه السلام را از قرآن میزنم، بحثش مال بعد. شما طرف اومد خدمت حضرت صادق علیه السلام گفت که کو خدا، کو خدا. حضرت فرمودن که تا حالا در دریا کشتید مثلا به طوفانی گیر کرده است که مشکل برات پیش بیاد؟ گفت بله. گفت چه کار میکنی اونجا؟ فهزا رکبو فل فلک، وقتی آیه قرآنه دیگه، وقتی سوار کشتی شدین تا موجا دورتونه گرفت چی؟ دعوالله مخلصین الله دید به خدای نوکره دم. این کجا بود؟ حضرت دقت کن، این آیه خیلی آیه عجیبیه سا، که عجب خدا بود، یعنی خدا رو اونجا ثابت میکنی یا دلیل میکنی؟ اصلا این حرفای اینجا یوها میبینیم که خدا، این خدا کجا بود؟ حالا این خدا بود چون عوامل دیگه ای ما را جذب کرده بود، حجاب این حضور شده بود. اینا حرف هم نیستا، اینا میگن تجربه حضور خدا. ببینید اونجا شما با دلیل و اثبات اینا سراغ خدا نرفت، یه مرتبه دیدید هستش. کافر و مؤمن هم دیگه اینجا نداره دا، اون زندگی نامه یوری گاگارین حتما دارین دیگه، اون فضانورد روسی میگه اونجایی که سفینم خراب شد یوهو دیدم که دارم توسل پیدا میکنم به یه قدرت ماورایی. دارم یوری گاگارین میگم که زمان کمونیستا بودا، یعنی اصلا خدا و پیغمبر اینا اونجا معنی نمیداد اصلا، ولی زندگی نامش رو بخونید، اولین فضانورد روسه. حالا یوهو یادم اومد، اونجا میخوندم و کیفم میکردم از این زندگی نامش که یو، ولی این رو داشته باشید وسکر. اگر میخواهید در نظامی که قرآن به سراغ شما آورده است بمانید، باید که یاد حضرت ربتون رو داشته باشید. این یاد حضرت رب چیست؟ احساس حضور خدا در عالم، تجربه حضور خدا. چطور؟ وسط خطر، دعو الله مخلصین له الدین، خدا را میخوانند و خالصانم در مسیر دینداریشون میخوانند. این کجا بود؟ این جان انسان است که تجربه حضور خدا را میتونه داشته باشه. این تجربه اسمش هست وذکر اسم ربک. حالا تونستم یه کمی بگم، نمیدونم شد یا نشد. خب حالا ما میخوام اینا داشته باشیم، ما معلومه اول بگم چی میخوای، بعد برو سراغ نماز. گفت اقم صلات لذکری، اول بگو ذکر چیه، بعد که میرین سراغ نماز میخواین اونا حفظش کنید، اونا بیابیدش، اونا به ظهور بیارید. میگه که تو حضور حضرت رب در عالم رو در جان تجربه کردی، میشناسی. حالا این که میشناسی، بیا در نماز صبحگاهان و نماز عصر و ظهر و نماز مغرب و عشا و نیمه شبان اون چرا که تجربه کردی و سرزنده نگهدار، سرزنده نگهدار. پس نماز یه چیز عجیبی میشه اینجا با، یعنی شما سراغ نماز میرید برای این که اون احساس حضور خدا را که پیشا تفکر در خودتون داشتید رو سرزنده نگه دارید. بله حالا شک کردی، با صد دلیل میتونیم اثبات کنیم خدا را، ولی اینکه مسئله حل نمیکنه. با اثبات کنیم خدا را، بازم نماز من که پذیرت که سگ بغل دارد. نه، باید برگردید به یه جایی که ثروت احساس حضور خدا را برای خودتون نهادینه کنید و نماز یه چیز عجیبی میشه که ما اگه خدا توفیقمون بده روی کردمون به نماز را دلمون میخواد یه خورده با هم دیگه صحبت کنیم تا ببینید این قرآن چه سفره جلوی ما پهن کرده و چه جهانی رو جلوی ما می گشاید. نسألک و ندعوک یا الله، 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 یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكرك و لذة مغفرتك
فقر و رعیوننا یا ملقای کبر رویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مجید کریمی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرد آن قرآنهای مجسم را در جان ما شعله‌ور بگرد. قلب مبارک مولای مان، امام زمان مان، قرآن مجسم حی حاضر را از ما راضی خوشنود بدار، فرجش را تسریع بفرما، این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب، این نور توحید زمانه لطف بزرگ توست به ما، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را بر ما منت بگذار و شایستگی سربازی این انقلاب را به ما عطا بفرما. مقام معظم رهبری، قوام توحید این زمانه را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آله.